بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الرزين. خب منافات نیست بین این که هم واجب کفایی باشه هم عینی باشه، چون روایات ما اینطور بود که به یک ترتیبی واجب کفایی است بر همه اشخاص، لازمه که در مقابل معصیت و گناه بالاخره بی تفاوت و ساکت نباشن. اما خب گاهی از اوقات هست که بعض اخبار داشتیم که برای بعضی واجب عینی، مثلا پدر برای فرزندان خودش قو انفسکم و اهلیکم نارن، این واجب عینی است بر پدر، لازمه که به فرزندان خودش امر معروف کنه، نهی از منکر کنه. یا روایات داشتیم که ذو السن منکم، کسانی که مسنن بر آنها واجبه نه بر افراد دیگه، مراتب داره. یا مثلا داشتیم که لو حملن نه ذنوب سفهائکم علی علمائکم، بر علما واجب گاهی، خلاصه بر اساس قدرت ها، امکانات، موقعیت ها، مسئولیت ها. این بحث یک بحثی است که فرق میکنه، مسئولیت باشه، قدرت باشه، امکان باشه. از این جهت بر بعضیا واجب عینی است، بر همه واجب کفایی است، ولی برای بعضیا مسئولیتی یک موضوع دارن، قدرتی دارن برای علما در مقابل کزه ظالم و سقف مظلوم، برای علما در مقابل بدعت هایی که به وجود میاد، برای علما از نظر اینکه احبار و رهبانیون چه کار میکردن، برای علما از جهت اینکه کتمان علم حرامه. خلاصه یک بحث بسیار وسیع است. گاهی واجب عینی میشه برای بعضی ها بر اساس همین موقعیت ها که من عرض کردم، مثلا گاهی همان واجب کفایی مبدل به واجب عینی میشه. مثلا فرض کنید که دفن میت، نماز میت، امثال اینها واجب کفایی است، اما که دو نفر در یک بیابان بودن، یکی از اونها مرد، اون یکی قدرت این که دیگران رو خبر کنه نداره، تنها گذاشتن رفتن این جنازه هم در اینجا خب صلاح نیست و اینا، تبدل پیدا میکنه، اون واجب کفایی به واجب عینی برای این فرد که در راه هست باید تمام عمل انجام بده. این یک موضوعاتی است که تبدل واجب کفایی به عینی یک مطلب، تأثیر قدرت ها، امکانات، علم و غیر و مسئولیت ها، اینا یک بحثی به این ترتیب، بحث بسیار وسیع و ما هستیم و اخبار اهل بیت علیه و السلام. خب از این جهت حالا ایشان باز مرقوم فرمودن که خب اینجور که شما میگید همه کارها در تحت سیطره همین به همین طوره، تمام کارها چون از نظر اسلام یا ارزشه یا ضد ارزشه، تمام ارزش ها در ترک اونها امر معروف لازمه، تمام ضد ارزش ها در ارتکاب اونها نهی از منکر لازمه. بله، برای خاطر خداوند متعال این فریضه را برقرار کرده برای که تمام جامعه و فضا را زیر سیطره خود بگیره، تمام معروف ها عملی بشه و ترک نشه و تمام منکر ها هم ترک بشه و نابود بشه. بله، وقتیشان میگن ما قدرت نداریم، بله هر کس برنزی قدرت خودش، قدرت داره که اگر رفیق شما غیبت کرد میگه غیبت نکن، اگر رواخار دیدی مثلا دیروز با امروزش فرق کنه داره سلام نکنید در اونا، بله هر کس به اندازه قدرت خودش، این مسئله ای نیست بگیم که ما هیچ قدرت نداریم، نه، هر کس به اندازه خودش قدرت داره نهی از منکر کنه، امر معروف کنه. خب این من بنابراین این مطلبی نیست که ما هیچ قدرتی نداریم، بله این یک فریضه است که بسیار وسیع، معروف ها زیاده، منکر ها زیاده، کیفیت امر معروف، کیفیت نهی از منکر خیلی متفاوت، قدرت ها، مسئولیت ها، موقعیت ها، همه اینها در این موضوع تأثیر داره و یک موضوع اینطور وسیع است، ضامن اجرای بقای اسلام و معروف و منکر یک همچی بحث است. و از این جهت دیگه جای سؤالی باقی نمانده، بازم این مطلبی شد بفرمایید که ما عرض کنیم. الان بحث ما در اینجاست که از طرفی فقهای ما که بنده در آن کتاب امر معروف از عده‌ای نقل کردم از جمله صاحب جواهر اینا که آمدن گفتن به این که بعد از اینکه معروف و منکر به این وسعت و امر معروف به این اندازه عظمت اینا آمدن بحث کردن به این که بایستی چند تا شرط داره تا واجب باشه. اول علم معروف و منکر که بحث کردن، دومین بحث این بود که آمدن گفتن به این که بایستی اون شخص احتمال تأثیر بده، بحثیم چون معلوم است لازمه احتمال تأثیر بده، اما خب باید حساب کرد به این که تأثیر چرا تأثیر نیست، کیفیت چرا تأثیر نیست، و باید سعی کرد تأثیر را به وجود آورد. اونم خب خیلی وسیعه که باید سعی کنن به این که تأثیر را به وجود بیارن. از چه جهت نیست اینم خب عرض کردیم، کلمات امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله بیان کردیم اینا. حالا بعضی رفقا نوشتن که اون سه تا فرع دیروز که از امام بود یعنی یک مرتبه دیگه هم تذکر بدید. بله، این مطلبی که امام رضوان الله علیه در تحریر فرمودن خب خیلی مهمه. اول این که اگر امور روحانیت اگر منظم بشه از جهت تبلیغ، چون تبلیغ خیلی مهمه، اما خب باید نظم و ترتیب و برنامه ای داشته باشه. مبلغین از لحاظ علمیت و مهارتشون تا چه اندازه، مخاطبینشون که باشن در چه زمانی باشه، خب خیلی فرق میکنه. من اسم درس، خب درس ها برای چیه؟ این درس ها برای خاطر اسلامه، برای خاطر احکام اسلام اجرا بشه، عملی بشه. حوزه با جامعه باید خیلی مربوطه، اون که در جامعه مؤثر، در مسلمان ها مؤثر، در داخل و خارج اینا، در حوزه درس ها بیه ترتیب باشه، امام فرمایان منظم باشه، موجب تقدم اسلام باشه، موجب باشه توجه مسلمان ها به علماء دین بیشتر باشه. باید حوزه را طوری تنظیم کنن که این تنظیم عملی بشه با این ترتیب. خب این وظیفه ای که باز وظیفه مسئولین حوزه است. بالاخره ما قدم به قدم که می‌بینیم هیچ چه معطل نمی‌مانیم. باید بنویسید، شما بنویسید، یه بنویسید. بله، من چند دفعه عرض کردم شما هر مطلب دارید بنویسید. بله، خب بالاخره بخوام عرض کنم این که تنظیم حوزه مسئولین داره. عادت کردید پرسه بگم بنویس آقا برای من بنویس مطلبی داره چه میگن؟ بله، بعضی نوشته هست که من میدونم که آخه بنده هم بعضی نوشته هست اینا اصلا قابل جواب نیست. چه بحث کنم؟ چه بفرمایید؟ مطلب سر بفرمایید، بفرمایید، اشکال سر بفرمایید، بفرمایید. بله، مطلب سر بفرمایید. خب حالا جوابش بنده در کتاب امر معروف نارو جوابش نوشتم. اولا همه علما گفتن میشه مثلا اجماع، فرض کن میشه اجماع، اجماع گفتون دو اسم اجماع مدرکی داریم، اجماع تعبدی داریم، اجماع مدرک، مدرک موجبین من اینی گفتم مدرک مجبورین در درس ما شنو مجتهد بودن، اونا از روی این مدارک اینطور گفتن، شما هم مجتهدید. گفتم مثال بزنم، مثل آب بر چاه، گفتن آب چاه نجس میشه تا زمان علامه. هیچ مسئله ای که اجماعات متراکم داشته باشه مثل مسئله نجاست بر، حاجی رضای همدانی در کتاب طهارت میگه وجود نداشته، همه معتقد بودن. ولی بعدا فقهای دیدن به این که مدارک اونا این اخباره، این اخبار دارد نداره به این که آب چاه به بلاغات نرسد نیز بشه. ما اول بیر واسون و یفصد حوشیون فرند نله و ماده. آب چاه هم مثل آب کره، مثل آب جاریه، تا احد اوصاف ثلاثه طعمش پوش اینا رنگش فرق نکنه نجسته میشه. خب اجماعاتی که مدارک اونها معلومه برای مجتهدین حجت نیست، هر مجتهدی یک نظر داره باید به با اون مدارک مراجعه کنه. ما هم میبینیم که فقها اگه گفته باشن که ما عرض میکنیم این اجماعاتشون اجماع مدرکی، اجماع مدرکی غیر اجماع تعبدیه. بعضی اجماع هست که تعبدیه، مثل مثلا فرض کنید که بیاد ذهاب خمره مشرقیه بشه مثلا تا مغرب بشه، این یک اجماع است، ما دلیل اونقدر نداریم، اما چون فقها بسلر میرفتن ما شیعه ها قائل میتوره. بنابراین ما هیچ مطلبی نیست گفته باشیم که جوابش گفتن داشته باشیم. خب این اجماع اگر باشه، اونا صاحب جواهرم بلا خلاف میگه نه اجماع، اگرم باشه مدرکیست، اجماع مدرکی برای مجتهدین دلیل نمیشه، خودشان بایستی به اون روایات و به اون منابع مراجعه کنن. یک این مطلب. دوم اینکه صاحب جواهر در اینجا رفته سراغ لازرر مثلا. خب ما جهاد بعضی کارا هست که ذاتن حرجی داره، ذاتن ضرر داره، باید این ضرر را متحمل شد برای خاطر اینکه منافع بالاتری. خب جهاد معلومه، کسی جهاد بره جهاد کشته شدن داره، خدا هم فرموده کسی که قتل فی سبیل الله اینا چه بها میدارن چه هست دارین. دالکل بعد لا یوسی به هم زمعون ولا نسبون ولا وخبستون فی سبیل الله لا یتون موتن یخیز الکفار. خود قرآن میگه اینا که میرن برای جهاد خشنگی دارن، گرسنگی دارن، خستگی دارن، جاهای میرن در معرض دید کفار، در معرض سلاحهای کفار قرار میگیره. خب اینجا نمیشه ما تمسک کنیم به لاحرش که خود کار ذات کار، ذات کار یک کار حرجی، ذات کار یک کاری که کشته شدن داره، اینجا نمیشه مسته کرد به لاحرج و لازرر که بعد این ضرر را باید متحمل بشن برای خاطر منافع و مساله مهمتری. که امام رضوان الله علیه فرمودن خداوند هر پیغمبری را که فرستاد، این کتابای امام باید مطالعه کرد، در یک دست کتاب هدایت داشت، در دست داره که سلاح ها شمشیر و سلاح در دست داشت. هر پیغمبر که از جانب خدا آمد در یک دستش کتاب هدایت، در دست دیگرشان تجهیزات رزمی و جنگی. مثال هم میزنه، میگه حضرت ابراهیم آمد پیش نمرود برآمدن، در یک دستش صحف ابراهیم، در دست که تبر داره برای شکستن بوتا. حضرت موسی آمد پیش فرعون، در یک دست کتاب تورات، در دست کنم عصا که میخوانه اجدها بشه. پیغمبر اسلام آمد، در یک دستش قرآنه، در دستش سیف لا یقیمون ناسه الا سیف، حتی ایشان مثلا حضرت امیر علیه السلام، در یک دست ذوالفقار، در دست دیرشان که بله نهج البلاغه، در یک دست دستن ذوالفقاره برای این ناکسی لقاسر بله. از اول پیغمبران خدا آمدن با تجهیزات رزمی و جنگی و جهادی آمدن، اینجور نوی شد که دینی باقی نیمد، دین عملی نمیشه اینطور بانیطوری. خب بنابراین صاحب جواهر تصمیم به لازرر کرد، این کار جهاد نمیشه لازرر، جهاد از اولش ضرر است، یعنی ضرر به طور ضرر نیست، اون اسلام بگی ثواب بدیم فضلت به لاهر از ذات کاری نیست. خب ذات کار بالاخره اینجا آمدن تمسک کردن ایشان و امثال ایشان. ما در بحث اجتهادی داریم میکنیم، کسی مطلبی داره خبر، از یک طرف تمسک کردن به اجماع که جوابش اینه، لا حرج جوابش اینه، لا ضرر جوابش اینه، از یک تمسک کردن به این که این دعا دارای مفسده است نه این مصالح بیشتری داره. از این طرف لا تلقوا بعیدک ولا تهلکه، گفتن این هلاکت، خب جهاد هلاکت نیست، این فوز عظیم شهادت است. چیکارستون ما میخوام جواب بدم، بحث ما در اینجاست. خب حالا در این بحث ما که تتمه داره روشن خواهد شد، از طرف ببینیم که در قرآن کریم گفته ایشان خلاف قرآن، خلاف روایات، خلاف تاریخ. امام رضوان الله علیه در دفتر تبیان که 50 جلده، ما کلمات امام رضوان الله رو باید به حوزه بریم، به فقه بریم، هست دیگه. خب ایشان فقیه بودن به خب محقق. امام رضوان در جلد 11 دفتر تبیان، جلد 11 دفتر تبیان راجع به ایثار و شهادت، حالا یک مقدار از کلماتشان بخونید. شما اینو بدانید کسی که واقعا بحث میکنه به تمام ابعاد، به تمام کلمات، به همه اینا نگاه کنه. ما نمیخوایم ببینید دفتر تبیان 11 چرا از شهادت ما میترسیم؟ از شهادت نمایید ترسیم. پیر مرده 80 ساله برای رفتن به جبهه گریه میکنن. پیر مرده 80 ساله، اینا تیتر مطالبه، پیر مرده 80 ساله برای رفتن به جبهه گریه میکنن. والدین شهدا گریه میکنن که ما خودمان دلمان بخواد به جبهه بریم، اجازه بدید ما بریم. جانبازان میان پیش ما میگن دعا کنید ما شهید شویم. عشق بریزن برای این که بروند به جبهه و شهید شوند. تأسف بخورد که چرا فرزندی بیشتر نداره، یکی دوتا فرستاده بیشتر نداره در لباده. جانبازان گله میکنن که ما رفتیم لایق شهادت نبودیم، شهید نشدیم. خاک بر سر من که بخواهم از خون شهدا استفاده ببرم. ما چه غمی داریم؟ ما چه کشته شدیم؟ چه بکشیم پیروزیم. آبیاری درخت آزادی با خون شهدا باید باشه. بیان یک شیرزن در بهشت زهرا. بهشت زهرا یک زنی فرزند شهید شده بود، دفن میکردن. بعضیا به اون تسلیت بگید، تسلیت بگید، من تبریک بگید. بیان یک شیرزن در بهشت زهرا انجام دفن فرزندش. نهضت ما برای رسیدن به حکومت، ای کاش خمینی هم با شما بود کشته میشد. من انتظار روز شهادت روز شماری میکنم، برای درک شهادت روز شماری. ملت عزیز ما ببینید در روز رستاخیز با سرافرازی در پیشگاه مقدس خدا صفای تورانی از شهیدان را تشکیل خواهند داد. از این قبل چیزا، خب بالاخره با این فرهنگ خب ما به میدان آمدیم. زمان ما چنین زمانی است. حالا یک جریان از حسن بصری اینجا من نوشتم. بله عرض کنم که حسن بصری در احتجاج تبرسی که یکی از کتاب‌های بسیار بسیار خوب ما کتاب احتجاج تبرسی، این تبرسی اهل مازندران قبرش هم در شاهی سابق، در امروز به شاهی سابق شدیم قائم شهر، قبرش در قائم شهر. من اونجا یه وقت رفته بودم، رفتم برای زیارت قبرش، در یک بیابانی بود. اما شنیدم بعداً برایش صحن و سرا درست کردن. کتاب احتجاج، کتاب بسیار بسیار عالی است واقعا، حاکی از اطلاعات عمیق صاحب احتجاج نسبت به معارف اسلامی. ایشان میگن که البته در صفحات البهارم جلد دوم صفحه 208 ذکر کرده، حضرت امیر علیه السلام بعد از اینکه از قتال اهل بصره فارغ شد، قتال اهل بصره، خب آمد وارد شد به شهر بصره، دید که حسن بصری داره وضو میگیره. حسن بصری از رؤسای صوفیه است. ما در بحث امر معروف که خیلی وسیع خواهد بود انشاءالله تعالی خواهیم رسید به اینکه یکی از امر معروف و نهی از منکرها علمای ما در برابر صوفیه اینا چطور قرار گرفتن، چه جور نهی از منکر کردن و چه بلی، بحث همه با بحث ها مربوطه دیگه. خب احسف امیر المومنین صفحه البهار جلد دوم صفحه 208 بید حسن بصری وضو میگیره. قال یا حسن اسبق الوضو. حسن بصری نوشته که من بسباس داشت در وضوش، ازش فرمود وضوی کامل بگیر. بعد حسن بصری رو امیر المومنین دیروز بله شما افرادی کشتید در جنگ جمل میخوام بگه اینا نماز میخواندن، وضوع هم خوب میگرفتن. خب حضرت ابوجهل فرمودن که شما که اینجور دیدید چرا نیامدی که علیه ما کمک کنی به اون نمازخوانها و وضوگیرها اینا؟ حسن بصری گفت این که من در روز اول غسل کردم، کفن پوشیدم و حنوط به کار بردم و سلاح برداشتم و بیام شکی نمی کردم، حسن بصری میگه، که تخلف از ام المؤمنین کفره. اما وقتی که آمدم رسیدم به کنار شهر، یک نقطه به نام خریبه از جهینه، یک منادی که بیا حسن برگرد، برای اینکه قاتل و مقتول هر دو در آتشن. من برگشتم، برگشتم و فردا دوباره پا شدم و غسل کردم و کفن پوشیدم و آمدم از شهر بیرون. باز صدا شنیدم که یا حسن برگرد، قاتل و مقتول هر دو در آتشن. این به زمین رو مرمید. حضرت فرمودن به این که میدونی اون صدا از که بود؟ گفت نه. گفت قال اخوک ابلیس، اون شیطان بود، اون شیطان بود. چون هم مخواست به جز لشکر همون عایشه و اون طلحه و زبیر باشه دیگه. خب بیدن راستم گفت اگر جز اون لشکر برفت باشه، هم قاتل در نار بود هم مقتول در نار بود دیگه. بله حسن گفت که حالا فهمیدم. بعد یک مطلب دیگه میگه، میگه به این که حضرت امیرالمومنین جنگ را تمام که کرد، جنگ که بصره که تمام شد، حضرت امیر علیه السلام بودن وارد مسجد بصره شدن. در مسجد بصره حضرت امیر علیه السلام مطالبی خواستن بیان کنن، نگاه کردن تو جمعیت حسن بصری هم اونجا حضور داره، هرچی حضرت امیرالمومنین میگه اون داره مینویسه. دیروز در جنگ شرکت نکرده با اون ترتیب، اما امروز هر سنگی میسته. حضرت فرمودن که چی کار میکنید حسن بصری؟ گفت ما نکتب آثارکم لنحدث بها بعدکم. گفت ما داریم مطالبی که شما میفرمایید مینویسیم تا بعد از شما برای مردم بیان کنیم. حضرت امیرالمومنین فرمودن که لکل قوم سامریون و هذا سامری هذه الامه. فرمودن هر قومی یک سامری داره. سامری چه کسی بوده؟ سامری کسی بوده که مردم رو از پرستش خدا نهی کرد، گوساله‌ای درست کرد، گفت این گوساله رو پرستش کنید. حضرت موسی رفته برای کوه طور، سامری از فرصت استفاده کرده، طلاها رو جمع کرده، یک گوساله درست کرده، میگه به این که این خدای شماست. حضرت موسی برگشتید که دی جمع شدن دور اینو دارن عبادت بکنن. خب حالا این حضرت امیر، خب کسی که در جهاد شرکت نکنه اما بیا و بنویسه و تصنیف و تعلیف و اینا، این سامریست، بایست علما در همه صحنه حضور داشته باشن. پیغمبر ما ائمه‌رسول اینطوری بودن، هم در صحنه جهاد حضور داشته باشن، هم در صحنه تحقیق و علم و تعلیف و تصنیف. حضرت فرمود، گفت چه کار میکنی؟ گفت ما آثار شما را مینویسیم به مردم بگیم. حضرت فرمودن لکل قوم سامریون و هذا سامری هذه الامه، این سامری این امت است که دیروز در جهاد شرکت نکرد، اون زمان در حرفای ما رو برای مردم نکنه. بعد فرمود الا انه یقول لا مساس هذا یقول لا قتال. سامریه حضرت موسی برگشت و دید مردم جمع کرده و حالا این یک نفر در اون زمان مبارزه با طاغوت، اون زمان یه نفر از بواز خیلی خدا رحمت کنه مرحوم شدن، نقل میکرد برای مردم، گفت حضرت موسی رفت به کوه طور، برگشتید که عده‌ای دور گوساله جمع شدن، میگن جاوید شاه جاوید شاه جاوید شاه جاوید شاه. اونطور نه، اونجوری که نقل کرده و مردم خلاصه حرکت ایجاد کرد. حضرت موسی رفت بود به کوه طور در اون زمان گرما گرمه، برگشتید که یک عده جمع شدن، یک گوساله درست کردن، دورش گرفتن، میگن جاوید شاه جاوید شاه جاوید شاه. خیلی میگن خلاصه حضرت تک میفرمان بیین که چی سامری گفت لامساس. حضرت موسی نفرین کرد، طوری بود هر کس نزدیک اون میامد نگاه اشخاص رو دست دادن بدن اون مثل شمشیر به نظر اون می آمد، به نظر اون سامری، از این جهت یک جور بلا پیدا کرد. حضرت میگه سامری گفت لامساس و هازا یقول لا قتال. سامری میگفت لامساس، این میگه قتال نباشه، دینی میخواد بدون جهاد، دینی میخواد بدون قتال، و ایش وقت هم دین بدون قتال و جهاد پیشرفت نمی کنیم و ممکن نیست. خب حالا بالاخره ما در این بحثی واقع شدیم که از یک طرف همینطوری که عرض کردم صاحب جواهر به عدهی آمدن گفتار کنید امر معروف در جاییست که ضرری نباشه، ضرر مالی و جانی و این طرف چیزا، و دارن مفسد حساب کردن. از طرف میبینیم که با تاریخ ما، قرآن ما، روایات ما جهاد را اینقدر عظمت میده. بحث ما در اینجاست. من اینجا یاد داشته فراوان دارم که خب همهش نمیتونم بخوانم، کم کم عرض بکنم خدمتتان. خب یکی از بحث این است که ما در قرآن کریم 34 مرتبه کلمه جهاد و مشتقات آن ذکره، ولی خیلی با تجلیل و با تکریم، خیلی با تجلیل و تکریم. مثلا در آیه 24 سوره توبه اینطور می خداوند متعال فرموده که قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترزون احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله و امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. پیغمبر به این مردم بگو اگر شما 8 چیز در یک کفه گذاشته، جهاد در کفه دیگر، اگر پدران شما، فرزندان شما، برادران شما، همسران شما، قوم و قبیله و عشیره شما و دیگر اموالی که به دست آوردید، تجارتی که از کساد آن میترسید و منزل و مسکنی که دارن، این 8 در یک طرف، جهاد در یک طرف، اگر اینها پیش شما از جهاد محبوب تره، منتظر آینده ناگواری باشید. یعنی اونقدر باید انسان به جهاد علاقه داشته باشه. در بعض مورد هست میگه صبر کنید، در بعض جا میگه صبر چیه، نعمت شکر کنید یه جهاد رفتید و شب شهادت. خب اگر این 8 چیز در نظر شما از جهاد عزیزتر باشه، منتظر آینده ناگوار باشید. جهاد باید در نظر شما از همه این 8 چیز عزیزتر و شیرینتر باشه و اشتیاق شما باشه. از این قبیل، از این قبیل زیاد. این آیه از سوره توبه بود. خلاصه از طرفی روایات ما خیلی زیاد تشویق و ترغیب به جهاد از این طرف، مثلا و کعین من نبیین قاتل معه ربیون کثیر، پیغمبران که آمدن ربیون همراه پیغمبر در خط صرف جهاد شرکت داشتن، در مجموع میگه ربیون یعنی فقها، در مجموع بیان ربیون را به فقها تفسیر کرده، پیغمبران خدا که آمدن علما و فقها در رکاب پیغمبر. آیه 146 آل عمران، بالاخره پیغمبر خدا میگه، حالا بعدا بقیهش میخوانیم، ولذی نفس محمد بیده صلی الله علیه و آله، لبدت تو ان اغزو فا اقتل ثم اغزو فا اقتل ثم اغزو فا اقتل قال عشر مرات، قسم به اون خدا که جان من در قبضه قدرت اوست، دوست می‌دارم، تو پیغمبر بگه من برم به جهاد و کشته شدم، باز دوباره برم و کشته شدم، زنده شدم، تا 10 دفعه گفت. اینقدر جهاد در نظر اینا محبوب بوده و این چین بوده و اینا. خلاصه اون که امام رضوان الله علیه فرمودن که خواندیم، اون چه مقام و زهور یه حوزه همیشه باید انقلابی باشده بماند، این بحث هاست که حوزه را همیشه انقلابی نگه مداره. الان ما در مجلس ما پدر 3 شهید آقای وکیلی، پدر 3 تا شهید رهبر معظم انقلابات منزل ایشان رفتن تمجید کردن، این است این انقلاب را نگه مداره. باید حوزه همینطور با این بحث ها انقلابی بماند تا امام اصلی اسلام بیاد. بقیه بحث ها برای بعد انشالله تعالی.